أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات و بینات سوره شریفه ابراهیم را پیگیری میکنیم. خدمت دوستان عزیز تلاوت شد آیه الان آیه 27 و 28. آیه 27 رو دیروز خدمت عزیزان گفتیم، یه قسمتی از پایان آیه شریف باقی مانده، یه مرور در کلی سعایه پیشین و ورود به مبحث امروز. ملاحظه فرمودید در زیباترین شکل تشبیه و تمثیل حضرت پروردگار کلمه طیبه توحید و معرفت بالای لا اله الا الله رو در قالب شجره طیبه با ویژگی های آن ارائه فرمود و مطرح شد و گفتیم که خداوند سبحان دو کلمه خیش رو، کلمه رو در دو ساحت، چه در ساحت تکوین چه در ساحت تشریع، در این آیه شریفه به درختی تشبیه فرمود که اصلها ثابت و فرع آف السما توتی و کلها کل اینن به اذن ربها، ریشه ها استوار و ثابت و پایدار و فروع و شاخه ها در حال اوجگیری و میوه آن هم دم به دم همگان رو بهره‌مند می کند. این حقیقت زندگی موحدانه و معرفت توحیدی است عزیزان، پایدار استوار در حال تکامل و رشد، مسمر و ثمرده کارا و بازده اون همه حوزه های زندگی انسان و تمام شرایط آدمی رو تحت پوشش قرار می دهد. این زندگی موحدانه است، مبتنی بر معرفت لا اله الا الله. به اونگاه اشاره شد در مقام تکوین هم کسانی که به این حقیقت متصل شدن مصادیق کلمات الله شدن، اونهایی که وجودشون تجلی توحید الهی است در این دنیا و در این حیات و در میان انسان ها. اگر عیسی که کلمه الهی است یا محمد و آل محمد که روایات رو خواندیم خدمت دوستان عزیز و تطبیق آیه توسط معصوم علیه السلام در بارسترین مستاقان را مشاهده فرمودید که دیروز حدیث شریف قرائت شد. خب بعد از این که تمام شد فرمود نقطه مقابل و مثل کلمت خبیثه، این نمونه دوم رو هم اشاره کرد ذات حق، اون کسانی که و تفکراتی که تفکری که در نقطه مقابل توحید قرار دارد، اگر شرک است و کفر است و الحاد است، مانند درختی است بدون ریشه بدون عمق ناپایدار، ان الباطل کان زهوقا، در حال محو شدن، هر زمان یه جثه ظاهری دارد، نه ثمری دارد نه قراری دارد نه میوه‌ای دارد نه ثباتی دارد. یه جمله باقی موند از این قسم، همونطور که روایت رو خوندیم نسبت به کلمه تکوینی و انتباه اون و مستاق بارز اون نسبت به معصومین علیه السلام، در پاره از روایات برای این شجره خبیثه هم مستاق گفته شده است، چه اینجا چه در سوره مبارکه اسراء که از شجرت الملعونه فی القرآن، به تعبیر بیان عرض به خدمتون وحیانی. و اینو در روایات معصومین داریم که عرض میکنم مصداق توجه داشته باشید. مصداق از این کلمه خبیثه، این که کشجرت خبیثت نجتست من فوق الارض ماده حامل قرار، رو شجره ملعونه بنی امیه معرفی کردن معصومین علیه مصنات و سلام. دوران خلافت 80 ساله امویان تلخترین دوران تاریخ اسلام، عصری که بالاترین جنایات در این عصر شکل گرفت، بالاترین تحریفات و التقاطات در این دوران دامن جامعه اسلامی رو گرفت و دیگه شرح این غم و اندوه حال و هوای خودش رو دارد. شجره ملعونه‌ای که اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، و در این حال با همه عرض و طولی که پیدا کردن شد آنچه شد که مسلم واقعی عاشورا و شهادت سید و شهدا عاملی بود که دیگه نقطه افول بنی امیه رو رقم زد تا پایان و انتها و انقراض این جماعت. در آیه بعد خواندیم 27 یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. رخصت بفرمایید که این رو و این مبحث رو دوباره بازنگری کنیم و یه مقداری با بست بیشتری خدمت دوستان عزیز اشاره شود. فرمود تثبیت می کند خدا اون کسانی که ایمان آوردند به قول ثابت. قول ثابت کدام است؟ همان کلمه طیبه، همان عقیده موحدانه و مفهوم بلند و رشیق لا اله الا الله و وحدانیت علمی و عملی، قولی و فعلی در پیشگاه ذات حق. اون کسانی که مؤمن به این قول ثابت میشن، خدا اونها رو تثبیتشون میکند فی الحیات دنیا، ثباتشون میدهد در زندگی دنیا، حیات دنیا و فی الاخره، بعد در جهان آخرت. خدمت عزیزان یه اشارت مختصر عرض کردم که واقعیت همین است. بزرگواران، شاید بتوان گفت راز کامیابی انسانهای کامیاب در زندگی در تمام حوزه ها و حیطه ها همین است که ذات حق بدان اشاره می کند، ثبات. ثبات. بسیاری از انسانها در حوزه های مختلفی پا می گذارند، خوش هم می درخشند. راستی خاتم فیروزه بواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، اما دوام نمیاره. نمیبینید یه پایان و یه اوج و قله نهایی برای چنین حرکتی؟ چرا؟ به دلیل جا زدن، پاپس کشیدن، عدم ثبات قدم، عدم ثبات قدم. همون حکایات و عباراتی است که بالاخره میگفتند، در خیلی از حوزه‌ها این رو مثال میزدند، مملکت گرفتن چیزی است، مملکت داری 100 چیز است. نمیدانم رسیدن به این مقام چیزی است، ماندن در آن 1000 چیز است. مسلم هم اینطور است. قطعا اینطوره. چه به لحاظ اعتبارات اجتماعی، اقتصادی، مادی، چه به لحاظ معنوی و غیره. اینی که انسان به یه جایی بخواد برسد خیلی ثبات قدم لازم دارد و بعد نگاه داشتن و حفظ شرایط بسیار دشوارتر از احراز اون و به دست آوردن اون. این یه امر خیلی مهم و جدی است. آیه شریفه به این نکته اشاره میکنه. دقت بفهمید تو دعا شریف قرآنی، ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا با 1 واحد و 2 واحد و 10 واحد صبر کار ما سامان پیدا نمی کند. مثال زدم وقتی آیه را خدمت دوستان گفتم، اگر این لیوان رو کاملا باژگون کردی که یه قطره درون اون آب نمان میشه افراق. ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا همه پیمانه صبر را بر جان و دل ما فرو ریز. ما خیلی نیاز به صبوری داریم، خیلی نیاز به درک مفهوم شکیبایی داریم. افرغ علینا صبرا، بعد اگر این اتفاق بیفتد چه میشه؟ و ثبت اقدامنا، بعد این گام ها استوار نتیجان که و نصرنا علی القوم الکافرین. نصرت و پیروزی به دنبال چی میاد؟ به دنبال ثبات قدم. اگر ثبات قدم بود، اونگاه نصرت و پیروزی هم به دنبال اون نصیب خواهد شد. در حقیقت بگذارید ملموس‌تر و خودمانی‌تر عرض کنم عزیزان، حال و روز بسیاری از انسان‌ها رو که می‌بینید، بیاید تو همین حوزه بگیم، یعنی تو همین حوزه دین و دیانت عرض می‌کنم، معذر مبارک عزیزان، نمی‌بینیم اون ثبات حال رو در وجودشون. نگاه کنید، تاریخ ورق بزنید، نه بریم سراغ صدر اسلام از همون روز اول شروع کنید، ببینید از احوال پاره از صحابه پیامبر، اصحاب رسول خدا، خیلی از کسان رو ببینید، اونها که ملازمان مسجد کوفه، اونها که متهجدان در پس امیر المؤمنین بودن، بر سفره معاویه نام و نشان اونها رو تاریخ ثبت می کنن. چی شد که چنین شد؟ چرا این اتفاق افتاده است؟ می افتد و خواهد افتاد. عدم ثبات قدم یعنی اینکه در زندگی وقتی نگاه میکنیم عزیزان، یه متغیراتی وجود دارد که حال و هوا و روز انسان رو دگرگون میکنند و آدمیان میشن تابعی از متغیر. تا قوت متغیر و استقامت تابع چه باشد؟ این قصه غم‌انگیزیه که میبینیم شرایط اجتماعی، ارتباطات، بفرمایید بسیاری از چیزها، بسیاری از شنیدنها، گفتنها، خوردنها، رفتارها، دیدنهاست که عجب در وجود انسانها اثر میگذارد و اینها رو متلبل و متغیر میکند. موقعیت‌های اقتصادی، موقعیت‌های سیاسی، موقعیت‌های اجتماعی زیر و رو میکند بسیاری از انسانها را. دیگه در اون مسیری که بودن نیستن. تو این سال و ماها چقدر میشناسید این گونه افراد را عزیزان و چقدر قصتشون رو میخورید گاه، عزیزانی که صاحب دردند، این حالات رو و این تغییرات رو و این تابع متغیر بودن رو. چی میشه که اینطور میشه؟ چرا اون سجاده نشین کوی رو امروز میبینید که بادخاری فلان میکند، چه یه چنان میکند؟ چرا این اتفاقات میفتند؟ رازگشایی در آیه شریفه است، یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. یک، تا زمانی که ایمان به قول ثابت نباشد، تثبیت الهی متوجه انسان نمیشه. از تو به یک اشارت بعد از ما به سر دویدن. گاهی من در رابطه با همین اوضاع و احوالی که گاه میبینیم بالاخره گله میکنه، کسی میگه ما فلان کس رو میشناختیم، این طور بوده است، اون طور بوده است. خب نمیشه انسان خیلی از مسائل رو باز کنه گاه. پرده دری ها شاید روا و جایز نباشه، اما به شکل کلی وقتی نگاه میکنید اون آمنو بالقول ثابت وجود نداشته اصلا. اصلا ایمانی نبوده که الان تأسف تاراج رفتنش رو شما میخورید. خبری نبوده که الان شما نگرانید که چه اتفاقی افتاده است، کی بود، چطور شد، به کجا رسید. خداوند آن کسانی که ایمان به قول ثابت آورده اند، یثبت الله به جلال خودش و شکوه خودش اونها رو تثبیتشون می کنند، اینها تکان نمی خورند. بعد میگید المؤمن و کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، می نجنبم که کوه الوندم، تکان نمی خورند اینها. میخواد حوادث اجتماعی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، زیر و بمها باشد، هر چه باشد، در وجود اینها مثقال ذره‌ای تکانشون نمی دهد. اینها به جایی رسیدن که تابع متغیرات نیستند، اینها مقیر تابعاتند، اینها که تغییر میدن شرایط رو، نه اینکه شرایط با اینها بازی کنه. این حقیقت ایمان ثابت است عزیزان، حقیقت قول ثابت است. اللهم انی اسالک، واقعا این عجیبه، این مخواهش میکنم حفظید، الحمدلله خیلیاتون حفظ نیستید، حفظ کنید و اینو تا یه نوبت نمازتون در قنوتتون بخونید. این بند پایانی ابو حمزه رو، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی، تباشر ایمانی که در تمام اجزاء وجودی و سلول سلول جان و وجود من فرو برد. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزقنی من العیش به ما قسمت لی. چه میگوید سید الساجدین؟ اگر این دعای شمی در حال ما مستجاب باشد، تفسیر همین آیه شریف است: یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. اونهایی که به قول ثابت ایمان آوردن، یثبت الله، خدا تثبیتشون میکند. قسمت دوم: تا تثبیت الهی نباشد، انسان بر همان قول ثابت هم ثابت نمیماند. یعنی چون تو با مایی ندارم هیچ غم، باید دست قرار و عنایت الهی بر وجود انسان باشد و ثبات قدم رو خدا به انسان بدهد و ثبت اقدامنا، تا آدمی در مسیر استوار و درست گام ها رو محکم بردارد و به منزل برسد. خب اون عامل مثبت هم ذات حق عنایت الهی که بازتاب عمل ماست. البته یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا. فرمود فی الحیات الدنیا. خب این بالاخره مشکل آدمیان که اشاره کردم، این تلونها، این تغییرها، این زیر و رو شدنهایی که عوامل آدمیان رو زیر و رو می کند، شکلشون رو، وجودشون رو، زندگیشون رو، باورهاشون رو، عقایدشون رو و اون مواد خام شکل نگرفته رو متاسفانه به تلون و به تغییر وادار می کند در حیات دنیا. اما اگر آمد اون رسوخ و پایداری و عمق و معرفت و ریشه گرفتن این باورها، تثبیت الهی به دنبال میاد و خدا ثابت میکنه و دیگه تلون و تغییر نداریم. مثل ابر بهاری نمیشه انسان دیگه اون استواری رو پیدا میکنه. این فی الحیات دنیا. اما زیباتر و جالبتر ادامه کار است و فی الاخره، چون بالاخره در زندگی دنیا ما هنوز فرصت داریم، هنوز از عمر باقی مانده داریم، کم دردی ز ساقی مانده داریم، بالاخره هنوز تو دنیا هستیم و تا هستیم در دنیایی که دستت میرسد کاری بکن. قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. هنوز فرصت داریم ولو یه روز از عمر، یک هفته از عمر، یک ماه از عمر. مگه در باب توبه نشنیدید که آقا کسی پیامبر اشاره شد محضر رسول خواهد، اگر کسی یک سال قبل از مرگ توبه کند چه بفتمون؟ خیلی عالیست. یک ماه قبل از مرگ توبه کنه بسیار عالیست. یک هفته قبل از مرگ توبه کنه بسیار عالیست. اشاره شده تا اینجا اگر مرگ نرسیده از توبه کنه فهمید بسیار عالی. البته مشروطی به این که توبه توبه صادقانه باشد، توبه نصوح باشد. یعنی تا زمانی که انسان تو دنیاست، عزیزان من، فرصت داره برای تغییر، برای تثبیت، برای رو آوری. اما تمام بدبختی و دغدغه‌ام است که دیگه انسان پای از این جهان برون می‌گذارد. اونجاست که دیگه هیچ کاری از ما بر نمیاد. دیگه از لحظه جان دادن دیگه نه عملی است، نه تغییری است، نه توبه است، نه تحول شرایطی. پس تمام مشکل از مرگ شروع میشه برای ما. تمام مشکل از اون لحظه است که دیگه این بدن افتاده است و داره پر میکشه دیگه این جان. اون خیلی مشکله. اما لذت اینجاست: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. وعده زیبا و شگفت‌انگیز الهی که آنها که به قول ثابت به این کلمه طیبه پیوستند، به این شجره طیبه پیوستند، خدا پس از جان دادن هم مثبت اونهاست، حفظشان میکنه. ورود به روایت کردم خدمت دوستان، ناتمام بود، الان تمامش میکنم. فقط جمله کوتاه‌تر عرض میکنم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. البته در روایات معصومین زمانت مقدسه محمد و آل محمد، روایات متعددی داریم، حتی در همین کنز الدقائق مشهدی از بهترین تفاسیر خبری ماست، مأثوره، یعنی فقط روایات هست و عرض این آدم بزرگوار جمع‌آوری کرده است. همینجا در ذیل همین آیه که خدمت عزیزان داریم میخونیم، همین آیه 27 حدود 10-12 تا روایت وجود داره، روایاتی که بسیاری از اینها روایات متقن و معتبری هم است. فرمودن لحظه جان دادن، یعتل بفرمایید ابلیس، شیطان می آید، کنار انسان می نشیند، راقن یمینهی به انشماله، میاد راست میاد چپ و سعی می کند تو اون لحظات تیر خلاص رو به انسان بزند، میاد همونجا به سابست رو در جان انسانی که در حال جان دادنه، در حال مرگ، وارد می کند شبهات را و سابست را، القاعات را. بعد در روایت داره امام می فرمد و یعب الله ذالک، خدا عبا دارد، ممانعت ایجاد می کند که چنین وساوسی بتواند در جان مؤمن اثرگذاری کند. حناء شیطان برای مؤمن در اون لحظات جان دادن و مرگ هم رنگی ندارد. این مال کسی است که آمنو بالقول ثابت، که از اساتید می فرمودند واقعا گفتنش انسان رو مکدر میکنه. حتی فلان کسی رو دیدم، میفهمدم فلان کسی رو دیدم که لحظه جان دادن قرآن طلب کرد، اون لحظاتی بود که دیگه چیزی تا مرگش فاصله نشد. نمیدانم به چه بیانی انسان بگد، قرآن رو باز کرد، آب دهان افکن، عینه به عینه دیده شد. توجه دارید؟ حالا اشکال دیگرش هم میبینیم، این که نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه میبریم به خدا از سوء عاقبه، اینه که میبینید بزرگ مردی که رسیده است به همه چی، به تمام مقامات، رب قد آتیتنی من الملک، خدایا به من یوسف بالاترین مراتب ملک رو دادی دیگه، اجعلنی علی خزائن الارض، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، از علم و دانش مرا به کجا رساندی که این گونه حقایق رازآلود و رمزآلود رو در قالب تأویل برون میکشم و به بندگان تو میگویم، علمتنی من تأویل الاحادیث، ای خدایی که تو فاطر آسمان و زمینی، یه خواهش از تو دارم، توفنی مسلمن، مرگ من رو با تسلیم به خودت قرار بده، پایان امر من رو تسلیم خودت قرار بده. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. این خیلی وعده بزرگی است که خدا میده عزیزان، خیلی وعده شکوهمندی است که با مؤمنان ثابت قدم حضرت پروردگار عنایت میکنه. بعد روایات رو خوندیم که فرزند آدم در آخرین روز دنیا، اولین روز قیامت، سه چیز براش ممثل میشه. روایت از کی بود؟ از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، امام فرمودند. خب میاد در حضورش اموالش، بعد میگه ما زحمت کشیدیم شما رو جمع کردیم، شما چی میدید؟ گفتن خذ منی کفنک، اموال میگن از ما یه کفن به تو میدیم، برو بسته دیگه. نگاه میکند به فرزندانی که تمام وجودش رو قامت خم شد که اونها ایستاده باشند و تمام وجودش رو مصروف اونها کرد، گفت من تأمین عاطیه فرزندانم کردم. خب بعد به اینا میگه که شما چی؟ اینا تمثل پیدا میکنن براش، میگن که ما هم نعدی که اله حفرتک و نواریک، ما هم شما را خب با احترام میبریم بهشت زهرا، میگذاریم تو گور خاک بر شما میریزیم و خدا حافظ، اینم سهم ما به شما. بعد نگاه میکند به اون سومی که مقابلش مجسم شده، اعمالش، بعد میگه تو چی؟ تو کی؟ چی باز؟ تو با تو ما عمل تو هست، مجموعه اعمال تو. میگه ای وای، اینو که قبول دارم، من رابطه با تو آنی که باید نبودم، ثقیل بود بر من. گاهی من میگم نشسته است این، مثلا فرض بفایی 4 ساعت این فیلم و این نمیدونم چی رو نگاه میکنن، حالا میخواد این آخر خط بلند شه یه 2 رکعت نمازش بخونه، مثل جان کندنه. فکر نمی کنید این چیه عاملش؟ این چیه که اینطور میشه؟ انك كنت علي رسيلا فما لي عندك، تو تو چه میگویی؟ و انا قرینک فی قبرک و یوم نشرک حتی اعرض عنک انت علی ربک. گفت من با تویم به تمامه، در قبرت، در حشرت، در پیشگاه الهی و داوری الهی به استقرار پایانی. حالا از اینجاش نخوندم خدمت دوستان. امام فرمودن فان کان ولیا، اگر ولی خداست، یعنی از اون کسانی که آمنو بالقول ثابت، از اون کسانی است که ایمان به قول ثابت استوار و پایدار، عطا و عطیب و خلق الله، زیباترین، خوشگلترین، نابترین و پاکیزترین به لحاظ ریح، به لحاظ منظر، به لحاظ زیبایی، احسن و هم ریاشن، به لحاظ تزیین و زینت، احساس میکند که اون لحظه، همون لحظه‌ای که این گفتگوها انجام شد، میبینه یا چنین پدیده‌ای داره به طرفش میاد، بهش میگه ابشر به روح و ریحان و جنت نعیم، تو رو به تمام شادی ها، نشاط ها، خوشی ها بشارت میدم. مقدم و که خیر و مقدم، مقدم تو رو خیر مقدم عرض میکنیم. بعد این میگه فیقول له من انت، کی تو که داری اینطور با من با این شکوه زیبایی صحبت میکنی؟ قال انا عملک الصالح، این تجسم عملی که شنیدی و در تفسیر بارها گفتیم یه شمش اینه، میگه من عمل صالح تو هستم، ارتحل من الدنیا الی الجنه، خداوند من رو منتقل کرده است از دنیا به این عالم، به قیامت و از قیامت به بهشت. و نهول یعر، تمام اینها مال زمانیه که تازه جان دادن شروع شده. بعد این انسان مؤمن و ولی خدا لیعرف و قاسله، دقیقا میدونین که داره قسلش میده کیه چیه، یناشد و حامله و ان یعجله. بعد داره صحبت میکنه با کسانی که تابوت رو دست گرفتن، میگه خواهش میکنه مقد عجله نکنید، یک کمی با متانت ببرید این، با حرمت ببرید این جنازه من رو و این بدن من رو. فعضا ادخل قبره، بعد وارد قبره میشه، عطا وارد قبرش میکنن، عطا و ملک القبر، میان ملائکه قبر، دعا چهارم صحیفه سجادیه، وجود و مبارک امام، سنوف ملائکه الهی رو بازگو میکنن. و عجیبه، این تصحیحات نهاییشو من انجام میدادم که انشالله شکوه نیایش جلد اول شرح کامل و جامع صحیفه سجادیه چهارده اول انشالله چاپ میشه به زودی. فرمود اینها میان یجران اشعار هما و یخدان الارض و اقلام هما، با یه هیبت و سطوتی اینها میان پایکوبان میان به طرفش. اصوات هما که رعد القاصف، قرش اینها و صدای اینها به هیمنه اینها مانند برق کوبنده و رعد کوبنده است. ابصار هما که برق القاطف، فیقولان له، میگوین من ربک و ما دینک و من نبیوک و من اماموک. شروع میکنند اون بازجویی های ابتدایی را و سوال و جواب و مساءلت القبر، آنچه که در روایات ما به این معناست. فیقول الله ربی، این مؤمن به قول ثابت دیگه، این همون ولی دیگه، الله ربی و الاسلام و دینی و نبی محمد صلی الله علیه و آله. و امامی علی، فیقولان له، بعد این دو ملک بهش میگن، این سخنان خود امیرالمؤمنینه، ثبتک الله فی ما یحب و یرضا، خدا تو رو ثابت قدم کرد تو این باورها و عقایدی که دوست می‌داری و راضی به اون هستی و خداوند دوست می‌دارد، راضی به اون است. بعد امیرالمومنین فرمودن و هو قول الله، اینی که دارم برای شما میگم این تفسیر کلام الهی است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. بعد امام فرمودن ثم یفسحان له فی قبره مد بصره، بعد باز میشه براش، از قبر دریچه ها گشوده میشه، میگن بنگر. ثم یفتحان له بابا الی الجنه، بعد در گشوده میشه به بهشت. کدام بهشت؟ بهشت برزخی، الی الجنه. ثم یقولان له، بعد همین دو ملک بهش میگن نم نم قریر العین، خیلی روزگار روز سختی رو گذرونده است، از اون لحظه جان کندن، جان دادن، اصل و تکفین و تشییع و تدفین، و خیلی روزگار سختی براش گذشته، خیلی عشق ها و ناله ها دیده، خیلی مسائل رو متوجه شده است که نمیدونست، دیگه نیاز به آرامش داره. بهش میگن نم، بخواب. قریر العین، اما شادام، خوشنود. نوم شاب نائم، گاهی داره نوم تل عروس، ما من به نوم عروس هم به هجل رفته آرامش. بعد فین الله یقول اصحاب الجنه، باز امیر المومنین آیه رو میخونن، اصحاب الجنه یوم ازن خیر مستقرن و احسن و مقیلا، دیگه اینها بهترین جایگاه های امن و بهترین آرامشگاه ها رو خداوند اونها عنایت میکنه. و اما، و اما اگر ولی خدا نباشد، قول ثابت نداشته باشه، یه صفحه دیگه امیرالمومنین اون رو توضیح میده که اون دو ملک که میان چی میپرسن، این چی میگه، میگه مادره ای تو نمیدانم چی میگید شما، چی میپرسید شما، بعد پاسخ اونها چیست، بعد تفسیر کدام آیه است، دیگه اینها سخنیست که دی خارج از این آیه مورد نظر بمانند، فرصتی و موقعیتی. خب ملاحظه فرمودید چه بشارتی، چه انذاری، چه امیدی در این آیه شریفه وجود داره که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. در ادامه فرمود و یذل الله الظالمین، و خداوند ذلال میکند ظالمان را. دیگه نیاز به توضیح بیشتر نیست، همیشه گفتیم در قرآن ما اسناد ذلال به خداوند ذلال مجازاتی است نه ابتدایی، یعنی ذات حق ابتداءً هادی است، همگان رو هدایت میکند، هدایت او شامل ناس است که هدن للناس، انسان هایی که پشت میکنن به رو میکنن به این هدایت الهی، همان میشود که سوره مبارکه زمر میگفتیم، میان تو فاز دوم هدایت، سطح دوم هدایت اوج میگیرن، و خداوند دیگه اینها رو بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، دان که استاد ازل گفت بگو میگویم، میبردشون به منزل میرسانم. اما اونهایی که پشت کردن به هدایت اول و نپذیرفتند هدایت الهی را، خداوند چه میکنه اینها رو؟ رهاشون میکنه. این میشه اذلال الهی. همین که گاهی دوستانم میگن، نمیگم که دست ما رو بگیر چون گرفتی، میگم دستم رو ول نکن، حرف درستی میگم. دیگه اینجا خداوند رها میکند، اینی که ذات حق کسی رو رها کند، نباشد یا ثبت الله، تثبیت الهی نباشه، یعنی کار تمام، یعنی به خود واگذاری، از هدایت دوم تعبیر بفرمایید به توفیق. وقتی ما پاسخ هدایت الهی رو میدیم، بعد یزید الله الذین اهتدوا هدن، خدا می افسان، یعنی توفیق، یعنی آن با آن میبینید. اصلا گاهی این دوستان جوان تجربه میکنن، اینا که میان بالاخره ابتداعا سخت خیلی کارا رو انجام دادن، فرض کن اینا خیلی ذوق تهجد دارن، اون عرض به خدمتون دل آب سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه را عاشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، یه چنین حال خوشی دارن. یه مدتی که میگذرن میان میگن آقا ما خودمون بیدار میشیم دیگه، اصلا نه ساعت میگذاریم نه احساس میکنیم به کسی ما را تکان میده بیدارمون میکن. واقعا درست، حقیقتا همین، یعنی اینجا اسمش چیه؟ توفیق. دیگه در هدایت بعدی توفیق میاد، میبینید درها باز میشه برای انسان، اسبابش فراهم میشه، یعنی توفیق جفت و جور میشه اسباب. نقطه مقابل توفیق چیه؟ اون کسانی که پشت کردن به هدایت اول الهی، در مرحله دوم دچار اذلال میشن. نام این اذلال ضد توفیق خذلان. خذلان یعنی به خود واگذاری، یعنی صد تا در رو میکوبی یکیش برات باز نمیشه، خذلان دیگه، خذلان و واگذاری. اون برای مثال میزدم که واقعیت اون را ما بعد از سالی تصمیم گرفتیم حواسمون کرد که بیایم یه روز صبح، بالاخره تو سال گفتیم اینقدر میگم بریم حالا ببینیم این آقا چی میگه این جلسه، تا آمدیم بیرون دیدیم 12 تا ماشین صبح جمعه پشت در خونه ما تو کوچه پارک کرده بودن. بعد دیدیم به کدام در رو بزنیم، به کدوم همسایه بگیم، دیدیم بهترین کار اینه که مثل 365 روز دیگه بریم به خوابیم رفتیم، خوابیدیم جاتون خالی، خواب خوبی هم دیدیم. همون زمانم که بخواد حرکتی بکنه گاه جفت و جور نمیشه، اسباب میشه خزلان. نعوذ بالله منا، پناه میبریم به خداوند. فرمود یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، و خدا اون چه بر مشیت حکیمانه اوست عمل میکنه. این پایان این چند آیه بود که فوق العاده جذاب و تکان دهنده و تعیین کننده. من میخوام بگم تمام تفسیر هستی و حیات است این چند آیه، و نیاز به خیلی تأمل، مرور، تکرار و توجه بیشتر دارد که گذشت. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. حالا برای اینهایی که یذل الله، برای اینهایی که نصاب کلمه خبیث شدن به کلمه خبیث پیوستن، خداوند حرف داره برای گفتن. اینها رو بدشون نمی کنه که بگوید هشدار و آموزش و تعلیم دیگری باشد. علم تره باز با همون خطاب، آیا تأمل کردی؟ آیا بررسی کردی؟ دیدی؟ مشاهده کردی کامل پیامبر و شما مخاطبان قرآن؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. خداوند بالاترین نعمتی که به انسان داد چی بود؟ ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. بگذاری چنین درس کنم، گاهی در ذیل این آیه شریفه و لتسألن یوم اذن عن النعیم، لام لام مفتوح، قسم، لام قسمه، آخر آیه نون ثقیله مؤکده، قطعا والله مورد سوال و مسئلت به پرسش پاسخ قرار خواهید گرفت از نعمت هایی که خدا به شما داده است در عالم قیامت. ولتسألن یوم اذن عن النعیم. خب بفرمایید، این آیه رو معنا خوندم. به قول بنده خدا حضرت عباسی بینی و بین الله، الان تا که این آیه رو میشنویم یاد چی میفتیم؟ یاد کدوم نعمت میفتیم ما؟ یاد همینایی که خدا بهمون داده و همین مال و ماشین و خونه و مسکن و قد و قامت و شکل و زیبا و زن و فرزند و اینا میاد. اومد محضر و مبارک امام گفت این ولت حسالون نیام زن ان نعیم یبن رسول الله، این کدوم نعمته که اینطور خدا مطرح میکنه؟ حضرت فرمودن که ببین، اگر کریمی تو رو دعوت کرد، یه انسان با کرامتی به خانش دعوت کرد، بعد تو نوش جان کردی و خوردی و بهره برداری کردی، امکان داره بیاد دم در بیسته وقت رفتن ازت سوال کنه ببخشید شما چند تا سیب خوردید، بفهمون شما چند قاشون برنج خوردید، آیا این قیمه اون گوشتاش شما بیشتر خوردید یا لپاهاشو خوردید، از شما سوال میکنه؟ گفت نه آقا، شأن کریم این نیست. فرمود پس خداوند به کرم آفرین چه؟ آیا برای این نعمت‌های خرد میاد خداوند عرصه باز کنه، سوگند بخوره قیامتی اون شکوهی و این مسائل؟ نه، برو ببین کدام نعمتی که ولت حسالون نیوم ازن عن النعیم اشاره فرمودن حضرت. بالاترین نعمت‌ها نیست مگر نعمت معرفت الله، نعمت توحید، آشنایی که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا بود. اون اللهم معرفنی نفسک، نعمت معرفت الله، توحید، نعمت وحی، قرآن، نعمت وجود نبی مکرم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نعمت وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. نعمت وجود خطبه خطبه، کلمه کلمه، نامه نامه، نهج البلاغه علی، نعمت بند بند دعا صحیفه سجادیه، نعمت وجود سید و شهدا حسین ابن علی. اون نعمتی که خدا سوال میکنه اینا هاست، نعمت عقلته، نعمت درکته، درانکته، اینا که باری برجد. ولتسألن یومئذ عن النعیم،
الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا. این نعمتی که بعد از این سایه میاد کدوم نعمته؟ همون نعمت کلمه طیبه است به دو معنای اون. وای پیامبر نگاه کن، اون کسانی که تبدیل کردن، گاهی خدمت عزیزان عرض کردم تبدیل غیر تغییره، تغییر این کالای چیزی شما جا به جا میکنید. حالا این دکوراسیون رو خانم بعد آقا میاد میگه اینجا رو دستکاری کردیم، میگه آره کمی تغییرش دادم، خیلی ممنون متشکرم. اما یه وقتی میایید تو خونه میبینید اونهایی که تو این گنجه بود به قول آقایان تو این دکور بود نیست الان، یه چیز دیگه است. میگی چیکار کردی خانم؟ میگه اینها رو تبدیل کردن، تغییر نداده دیگه. تبدیل آن است که شیئی رو بردارید، رفع شیئا و وضع شیئا مقامه، چیزی رو جاش بگذارید میشه تبدیل. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا. وای پیامبر نگاه کردی به کسانی که تبدیل کردن، جایگزین کردن در زندگی دنیای خودشون، توحید را برداشتن و جای اون شرک آمد در اندیشه و عملشون، ایمان را برداشتن و جای اون کفر آمد، طاعت را برداشتن و جای اون عصیان آمد، تقوا را برداشتن و جای اون فسق نهادن در اندیشه و عملشون. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. اینها کیان، چیان، چه شدن، چه میشن، چه خواهند شد؟ و احلوا قومهم دار البوار. با این ذیل‌های مشخص میشه که ابتداءن داره خداوند اون جلوداران، سردمداران، پیشوایان فکری کفر و الحاد و فسق و شرک رو ابتداءن مطرح میکنه. و احلوا، کلمه احلوا از ماده حل میاد، این قند رو میندازید و قاشق رو شروع میکنید به شور دادن، به قول ما به تکان دادن. بعد این قند چی میشه تو این آب؟ تمام مولکول‌هاش با این مولکول‌های آب ترکیب میشه، حل میشه، میشه محلول. حل یعنی فرو رفتن کامل، محل جایی که انسان در اون مستقر میشه کامل، حال اون استقرار شونده. احلوا قومهم، اینها کاملا فرو بردن و جایگزین کردن قومشان را، خودشون به قومشون رو در دار البوار. یکی دو روز قبل خدمت دوستان عزیز در تحییت و همفیها سلام گفتیم از اسامی بهش چیست؟ دار و سلام، دار و سلام، سرای امن و عافیت و آرامش و قرار. اینجا فهمد دار البوار، نقطه مقابل دارن دار السلام و دار القرار. فرمود اینها جایگزین کردن و ساکن کردن قومشان را در دار البوار. اما کلمه بوار هم واژه جالبی است، بوره و باره همون کلمه میاد که بورم از همین میاد، البته بور عربی نه بور فارسی. و کانو قومن بورا، بلکه خوب ملموس باشد، یه زمین هاییست عزیزان که اینها هیچ فایده نداره، عرض مواتیست که زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردن. به اینها در کلام عرب میگن سبخه و سبخه، شوره زار، هیچ فایده نداره، هر تلاشی هم بکنین زایع شده تلاشت، هیچ. اما یه زمین هاییست که استعداد داره، این زمین زمین مستعد غنی، بررسی کردم میگه خوب زمینی، شما میایید تلاش میکنید، زحمت میکشید، کشت و زر میکنید، محصول در میارید، به این میگن زمین دائر. حالا اگر این زمین رو کسی نمیاد روش کار کنه، رهاش کرد و حالی که مستعد، آقا چه زمین خوبی، اما کسی نیست بیاد تلاش اقتصادی و کشاورزی رو این انجام بده، میگن زمین بائر. بعد میگید اراضی بائر و اراضی دائر تو سنت ها مینویسید. دقت فرمودید؟ پس بائر، بوار یعنی یه چیزی استعداد هست، ظرفیت هست، اما بهره برداری نیست. خیلی عجیبه بوار. بعد این واژه منتقل میشه میاد تو اصطلاحات اقتصادی، یرجون تجارتن لن تبور. ان الذين هم کسانی که تلاوت آیات الهی میکنن، اقامه صلاح میکنن، انفاق میکنن، اینها کسانی هستند که یرجون تجارتا لن تبور، یعنی تجارت بدون رونق ندارن، تجارت اینها رونق داره. به تعبیر فارسی میتونید بوار بودن رو کساد بودن هم ترمیم آن بازار کسادی دارد یا بازار پر رونق شادابی دارد و رونق دارد یا ندارد. محل و قوم هم دار البوار، جهنم دار البوار هست، یعنی جایی است که کسانی وارد میشن که اینها استعداد داشتن به دار السلام برند اما الان در دار البوار و در چنین شرایطی هستند. در شکستگان به تقصیر در اینجا هستند، اونهایی که از سرمایهشون درست استفاده نکردن، از متاع عمرشون بهره لازم نبردند، الان اومدن تو دار البوار. و اهل و قومهم دار البوار، خیلی آیه غم انگیزه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، پیشه برز میکردیم دیگه، ان الله لا یرضا لعباده الکفر، خدا نمیپسنده برا بندگانش کفر را. اشاره کردم ببینید این کلمه عباد ثقل کلام به لحاظ زبان شناختی و فونتیک بیانی، ان الله لا یرضا لعباده الکفر، یعنی تکیه کجاست؟ رو عباده. دیگران هر کار میخوان بکنن، کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست. اگر کسی عباده است، اگر کسی بنده است، اگر کسی عبدالله است و انسان‌ها عبادالله هست، خدا نمیپسنده این همه سرمایه‌گذاری کرده باشه، تبارک الله گفته باشه براشون، این همه استعداد داده باشه بهشون، بعد اینها ره به سوی دارول بوار بروند. لا یزال عباده الکفر، نمیپسنده با این سرمایه. ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، ای وای ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. الله اکبر، این حال روزه. این آیه شریفه چقدر زیبا میگه گاهی یا العجب، واقعا اگر جز حافظ قرآن کسی این حرفا رو میگفت انسان تعجبش میزد. جا داره که عرض بخد ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآن این چندر سینه داری که این گونه دلنشین و زیبا، انسان احساس میکنه داره واقعا تفسیر میکنه آیات شریفه قرآن با بیت بیت غزل به زیبایی و شکوه مندی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، اونهایی که این نعمتهای الهی، این گنجینه های الهی رو تبدیل کردن، جایگزین کردن با مزاد اون، نتیجه آن که وحل و قوم هم دارن بلا، اون استقرار و محل و دار و سلام تبدیل شد به دار البوار. جهنم یصلونها و بئس القرار، این دار البوار چیست؟ بدل از اون جهنمی که یصلون، سل به معنای اندرون رفتن، یصلونها جهنمی که اندرون اون پا میگذارن، و بئس القرار و بد محل قرار و ثباتیست. اینها بگم تا اول آیه شریفه، اینها کسانی هستن که و جعلوا لله اندادا، اینها توحید رو، کلمه توحید رو تبدیل کردن به کلمه خبیثه شرک، و جعلوا لله اندادا، و برای خداوند اندادی قائل شدن. انداد جمع ند، ند به معنای مانند و شبیه. اینها برای خدا یه چیزی دیگه ای تو ذهنشون قرار دادن، یه شریکانی و شبیهانی قرار دادن. یعنی چه؟ یعنی در مقام اطاعت، در مقام پذیرش و در مقام پرستش سر در کوی دیگری فرود آمد، اختیار به کس دیگری داده شد، رشته از گردنم در دست دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اونست، این رشته رو به دست دیگری دادند، و جعلوا لله اندادن. نتیجه چی شد؟ لام لام غایت و پایان، لیزلوا عن سبیله، نتیجه شد ازلال و گمراهی از راه الهی و سبیل الهی. پیامبر خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، میفهمد قل خیلی عجیبه، قل تمتعو به اینهایی که بدلو نعمت الله کفرا، به اینهایی که جعلول الله اندادا، از مسیر کلمه طیبه توحید و شجره طیبه خارج شدن، به اینها میگه تمتع. تمتع همیشه اشاره کردیم خاطر مبارک عزیزان هست، میم عین ت میم ت عین متع، هر کجا به کار برده میشه به معنای بهره برداری است، اما بهره برداری کوتاه مدت زماندار. اگه میگید حج تمتع، چرا حج تمتع رو میگید حج تمتع؟ حج تمتع در کنار چی قرار داره؟ دو تا حج دیگه، حج افراد و حج قران. سه تا حج داریم ما در اسلام، حج افراد، حج قران، حج تمتع. حج تمتع به کی میگن؟ به کدوم حج میگن؟ به اونی که حاجی میآید وارد سرزمین حرم میشه، عمرش رو به جا میاره، بعد احرامی که بسته است احلال میکنه، از احرام میاد بیرون، یه سه چهار روزی فرصت داره تمتع کنه، بهره برداری کنه، بعد مجدد احرام میبنده که خودش رو ظهر نهم در عرفات ثبت دفتر کرده باشد و به اون وادی عرفه و معرفت رسیده باشد. اون فاصله کوتاه بین که تمتع میکند حجش رو میگن حج تمتع. به اون خاطر علت نامگذاری حج تمتع اینه. به متعت النساء که متعه میگن چون ازدواج هست، اما ازدواجی است زماندار و کوتاه مدت، به زور متعه میگن. اصلا خود متعت چنین به ابزاری که در خونه استفاده میشه میگن متاع و دار، امتعه، چون کهنه میشه میذارید کنار، نوشو میخرید، نو میارید به صحنه. فرمود قل تمتعو، پیامبر به اینها بگو برید، برید بهره برداری کنید، اما این بهره برداری تمام این عیش و لذت و تمام اون چه گمان میکنی که در سایه کفر و فسق براتون دست میده، همه اینها چیه؟ کوتاه مدت است. تمتعو فان مسیرکم الی النار، و بدانید که مسیر و سیرورت شما به سوی نار و دوزخ الهی است. یه نکته ظریفی هم دارد، گاهی دیگه تمام این پرهیزهای پزشکی به این بیمار داده شده است، آقا شما به لحاظ کلسترول بودین کار رو بکنید، تریگلیسیریدتون اینطور پرهیز دارید، برای قندتون این، برای نمیدانم عرض به خدمتون، تمام این توصیه ها داده شده است و این بیمار محترم هم عمل میکنه، عمل میکنه، اما یه وقتی هم میاد پیش پزشک، پزشک میگه دیگه نیاز نیست این پرهیزا، برو هر چی دلت میخواد بخور. این کیه؟ زمانی که دیگه کار از کار گذشته است، دیگه درمان افاقه نمی کند. خدا گاهی تو قرآن به یه جماعتی که کارشون از کار گذشته میگه اعملو ما شئتم، ببخشید برید هر غلطی میخواید بکنید، قل تمتعو برید هر کار میخواید بکنید، دیگه شما کارتون از این حرفا گذشته است، پناه به خدا. قل تمتعوا فان مسيركم الى النار. به اینجا که رسید اول آیه چه زیبایی و لطافتی دارد. این مال اون کسانی که پیوستن به کلمه خبیثه، اما به اون کسانی که میخوان مایلن ثبت نام کردن که متصل بشن به کلمه طیبه و خودشونو به شجره طیبه آویخته کنند، قل لعباد الذين آمنوا یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. این پیامرم پیامبر از طرف من بده، تو بگو به بندگان من، مایلیم که از طریق تو گفته بشه. قل لعبادی، تو به بندگان من یه چنین پیامی بده. این پیام رو انشاءالله فردا میخونیم. ببینین گاهی شما با کسی دارین صحبت میکنید، به فرزند میگید نور دلم، عزیز دلم، گل من، ناز من، فرزند دل نشینم، میوه دلم، هی اضافهش میکنید به کی؟ به خودتونی. میوه دل من، گل من، نازنین من، اینا رو برای چی میگید؟ این اضافه رو میگن لتحبیب، برای اینکه چی رو نشان بدید؟ محبت رو. گاهی اضافه لتکریم، سرور من، آقای من، مولای من، این اضافه اضافه تکریمی است، اون اضافه اضافه تحبیبی است. خدا میگه قل عبادی، بگو به بندگان من، این هم توش تحبیب وجود داره هم توش بهترین وجود. هم خدا ما را بالا میبرد که به خودش اضافه میکند، شما بندگان منید، شما که بی سر و پا نیستید در این وجود، شما متصلید به اقیانوس صفات اسماء الهی، هم جنبه تحبیب داره، میخواد اینها را چه بکنه؟ اون علقه محبتی و حلقه محبتی رو بین خودش و بندگانش ایجاد کنند و مستمر کنند. حالا این پیام الهی چیست؟ بگذارید فردا متن پیام رو با هم بررسی کنیم انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین آشنا بگرداند، آنی و کمتر از آنی دستمون از دامن قرآن به طرف در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند، و عظمت این آیات قلبمون، گاممون، ذهنمون، ضمیرمون در وادی توحید و ولایت ثابت قدم بگردانه. صلوات نبی فرد خب صبح پنجم ماه محرم الحرام و دیگه دلها متوجه اون کسی می شود که یه وقتی نقل مرحوم محدث قمی هم نوشته تو همین نفس المحموم تو اون روایات اول داره که وقتی مثلا رسول خدا فرمودن که من عقیل دوست می دارم، حبین با دو محبت دوست می دارم، نفهمیدن هیچ، یه حب برا خودت اما یه محبت دیگه ای که برا تو دارم به خاطر فرزندته، اون فرزندی که در محافل شیعی به روال سنتی نوعا نام این مرد بزرگ می شد، همان که دیگه خوندیم دیشب هم همتون نیبا اسن الیکم، من برانگیختم و فرستادم به سوی شما با اسن الیکم اخی، ابتداعا امام از او تعبیر به برادر کردند از مسلم، اخی و ابن عمی پسر عموم، بعد و ثقتی، خیلی حرفه، و ثقه خودم، یعنی کسی که به تمام معنا وثوق کامله، کسی به جایی برسه که امام زمانش وثوق به او بکنه دیگه از اون کلمه طیبه است دیگه وجودش. خب این شخصیت بزرگوار، من دیگه فقط این قسمت پایانی مقتل رو خدمت دوستان میخونم که تو خط مقتل خونده باشم و عرض ارادتی به ساحت مقدسش کرده باشی. کار به اونجا کشید که آوردن وارد دارالاماره کردن مسلم را، اما دیگه اون حالات رو دیشب گذرانده است، اون مبارزه و نبرد جانانه رو اونچنان کرده است. این رو عرض می کنم که این مرد هم از اون خاندانی است که وقتی ابن شهرآشوب در حالت مسلم میگه ان مسلم ابن عقیل کان مثل الاسد، شیر به تمام معنا، و کان من قوتی ان یأخذ الرجل بیده فیرمی بهی فوق البیت، قدرت اونچنان بود که میگرفت گریبان رو پرت میکرد، از اونها نیست که خون اسداللهی در وجودشه، اما دیگه چقدر توان داره یه نفر با یه بعد اون هم که قدر و مکر و حیله و امان دادن تمام شد و آمد وارد دارالاماره کردن مسلم رو. دیگه شاید همون جماعت هم بعضی ها دلش مسوخت، یه ظرف آبی را آوردن دادن گفتن اشرب، فأخذ لیشربه، گرفت مسلم که این آب رو بخورد، اما به دلیل بریده شدن لب بالا و دندانها و دهان فمتلع القده و دمن، ظرف پر از خون شد، لم یقدرن یشرب، نتونست بنوشد، ففعل ذالک ثلاث، سه مرتبه عوض کردن آب رو دادند اما هیچ بار نتوانست، فلم ما ذهب فی الثالث، مرتبه سوم که زهر و قدح رو بالا آورد، لیشربه سقطت ثنیتا، دندانهای بالا هم افتاد درون زهر، سر رو بلند کرد گفت الحمدلله. شوخی نمی کنه مسلم که حمد خدا می گوید، این هم داره که مانند مولای تشنکامش او هم باید، الحمدلله لو کان من الرزق المقسوم شربتو، اگر این در مقدرات الهی روزی من بود من می نوشیدم، اما رزق من اینه که تشنه لب باشم و با چنین حالتی باشم. وارد شد، واردش کردن بر مجلس عبیدالله زیاد. نگاهبانان اطراف به تعبیر فقال له الحرسی، این نگاهبانان گفتن اما تو سلم علی الامیر، چرا بر امیر المؤمنین، چرا بر نماینده خلافت عبیدالله سلام نمی کنی؟ تبسمی کرد مسلم، گویا زبان حال مسلمم اینه که امیری حسینون و نعم الامیر، من که امیری ندارم، امیری اینجا نمیبینم که به او سلام کنم. امیر من اون بزرگ مولا نیست که به سوی این سرزمین داره میام. گفتگوهایی شد بین عبیدالله زیاد و مسلم، یه دو سه خطشو فقط میگم. قال لمسلم یبن عقیل اتیت الناس و امرهم جمیع و کلمتهم واحده لتشتت بیهم و تفرق کلمتهم. آقا مردم کوفه زندگیشونو میکردن، اومدی اوضاعشونو به هم زدی. و قال کلا، قدرت اینه با همون حالی که نمیتونه آب بخوره. کلا ولکن اهل هذا المصر زعموا ان اباک قتل خیارهم و سفك دماغهم و عمل فیهم اعمال کسرا و قیصر. نه، علت آمدن من به این سرزمین این بودان که مردم این سرزمین خواستند و گفتند که پدر تو عبیدالله زیاد، زیاد ابن ابی چه کرده است با این مردم و در این سرزمین در دوران امارتش اینجا. فأتیناهم لنأمر بالعدل و دن ندعو الى حکم الکتاب و سنه. من اومدم اینجا به نمایندگی سید الشهدا که چه بکنم؟ آمدم کتاب رو زنده کنم در این مردم، به عدل فرا بخوانم، به سنت بخوانم. اینجا دیگه کم آورد و عبیدالله به تخریب رو آورد. اینجا دیگه جاییست که دیگه خون به دل اولیاء خدا میشه. و ما انت وزا که یا فاسق علم یکم تعمل بزاره که فیهم از انت تشرب الخمر بر مدینه. عبیدالله زیاد گفت مسلم، گفت دست بردار فاسد، مگر تو اون نبوده که در مدینه شرب خمر می کردی؟ قال انا اشرب الخمر، من والله ان الله یعلم انک غیر صادق، خدا می داند که تو دروغگو و غیر صادقی. لست کما ذکر و انا حق الناس، اگر بخوام بگم چی، ان حق الناس به شرب الخمر من یلق فی دماء المسلمین، اونی که تا مفرق دستش در خون مسلمانان آلوده است او شارب الخمر است که تو هستی به اون کسی که تو رو بر این کار گمارده است. گفت قتلنی الله ان لم اقتلک، خدا منو بکشد اگر تو رو نکشم مسلم، به شیوهی بکشم که کسی تا کنون در اسلام کسی رو این چنین نکشته است. باز هم سر رو بلند می کند مسلم، به حمد خدا می کند. تمام شد. فأسعد مسلم فوق القصر، گفت ببرید بارای دارالاماره، بردن بارای دارالاماره. اما همینطور که از پله ها داره میره عزیزان بالا، و هو یستغفر و یسبح، داره استغفار می کند، داره تسبیح می کند. و اشرف بهی علی موضع الهزائین، بردن مسلم رو جایی که به بازار کفش فروشان اشراف داشت دیگه، بالای بام. فزر بط اونقو، سر مبارک رو از بدن شریفش جدا کردند و کار به اونجا کشید که سر رو به زیر افکندند. بله، این اولین بار بود که در تاریخ اسلام این اتفاق می افتاد. سمعت به رأسه جسده، بعد به دنبال آن جسد شریفش رو هم از بالا به زیر کشیدند. کار به اینجا تموم نشد، ایام اختزا می کند که بگویم. ثم امر ابن زیاد به جثت مسلم، بعد دستور داد بدن مسلم رو فصلبت به دار آویختند. و حمل رأسه الى دمشق، و سر رو فرستاد برای یزید. و هازا اول قتیل صلبت جثته من بنی هاشم، این در تاریخ بنی هاشم اولین بدنی بود که این گونه به دار آویخته شد و اولین سری بود که به حمل من رؤوسهم الى دمشق، و هدیه شد و فرستاده شد برای ظالمان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.